بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در بررسی این روایات استقراض از مال یتیم یا اتجار به مال یتیمه. این بحث شاید یکی از بحث‌های مشکل در علم فقه باشه، به جهت این که از یک طرف ما آیات شریفه رو داریم، لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، از یک طرف خوب دقت کنید بحث رو، از یک طرف تقریبا اجماع داریم بر این که غیر ولی نمیتونه تصرف بکنه در مال یتیم، که لازمه این اجماع و معنای این اجماع این است که هر تصرفی که غیر ولی در مال یتیم کرد این تصرف فضولی میشه. نه مسلم این اجماع لازمه. و از یک طرف این روایات رو داریم و این روایات عنوان روایات مستفیضه، بلکه روایات متواتره هم داره. ما روایاتی داریم در این که اتجار به مال یتیم صحیحه و نکته مهم این است که در این روایات فرقی میان ولی و غیر ولی گذاشته نشده. آیا ما بیاییم با اون اجماع این روایات رو همه رو تغییر بزنیم، بگیم ما تمام این روایات که گفته العامل بهی ضامنون، یعنی عاملی که ولی باشه، المتجر و ضامنون، متجری که ولی باشه، اساساً خب حالا یه وقت یه روایت، دو تا روایت، سه تا روایت قید ولی نداره، اما ما میبینیم تو روایات تعابیر متعدد، عامل، متجر اینا رو آورده، معلوم میشه که در خصوصیتی برای ولی نداره. چه باید کرد در اینجا؟ خب اینجا عرض کردم بحث خیلی بحث اجتهادی مشکلیه اینجا، و یه مشکل جمع بین خود همین روایاته از دو نظر. از یه نظر این که در بسیاری از این روایات مسئله زمان مطرحه، در بعضی از روایات مسئله عدم زمان مطرحه. این یه نظر و یک جهت. جهت دومی که در اکثر این روایات داره الربح للیتیم، در بعضی از روایات داره الربح بینهما. و آیا این که شارع در اینجا فرموده عامل ضامنه، این از موارد زمانی است که تصرف غیر شرعیه؟ شما ببینید در قاعده علالیت اونجا میگن علالیت ما اخذت حتی تعدیه، چون ید ید عدوانیه زمانه، میان یه قاعده و نتیجه میگیرن، میگن اگر ید ید امانی باشه زمان نیست، اگر ید ید عدوانی باشه زمانه. آیا اینجا ما بیاییم بگیم که شارع در این موارد که فرمود زمانه، چون یدش ید عدوانیه، یا اینکه اصلا بیاییم یه مقدار تغییر بدیم اون چه که تا حالا در ذهن ما بوده. در ذهن ما از اول تا حالا این مسئله بوده که هر جا پای زمان هست تصرف تصرف عدوانیه. بگیم ید، یاد، ید امانیه، ید عدوانی. ید امانی زمان آور نیست، ید عدوانی زمان آوره. یعنی از کلمات فقها استفاده میشه که هر جا زمان نیست ید ید امانیه، و بالعکس هر جا ید ید امانیه زمان وجود نداره. بیاییم این رو تغییرش بدیم، بگیم ممکنه در یک جا زمان باشه ید عدوانی هم نباشه. ما اگر هنوز نمیخوایم اعلام نظر بکنیم در این بحث، یه خورده باید حوصله کنیم و حوصله کنیم، کلمات رو ببینیم، روایات رو دقیقتر ببینیم، تا ببینیم خدا به چه نظری ما رو راهنمایی میکنه. ما به نظر بدنی میگیم ما این همه روایات که میگوید الا ان یتجر به، اون کسی که متجر هست زامنه، این ازش استفاده میده که شاره میگه آقا تجارت با مال یتیم هر کسی که مالی نداره، اما خود شاره داره یک اجازه میده هر کسی بخواد با مال یتیم تجارت بکنه. یعنی حالا اگر یک کسی مال یتیم در اختیارش هست اما ولی او نیست، قیم او نیست، این با مال یتیم تجارت بکند، اما شارب یه ربحش مال یتیم، زمانش هم بر عهده شما باید باشه. چه اشکال داره ما بیاییم از این روایات این مطلب رو استفاده بکنیم و بگیم آقا این اجماع منشأش چیه؟ اینی که بیاییم بگیم آقا هیچ تصرفی در مال یتیم نمیشه الا به اذن ولی. حالا اگر یک کسی از دنیا رفت، این بچه های صغیری داره، حالا همسایه او اینا رو مراقبت داره میکنه، ولی شرعیش هم نیست، نه جد این هاست، نه مجتهد این رو ولی قرار داده، داره اینا رو مراقبت میکنه. خب به اینجا شارع میگه خب شما بتونی با این اموال اینها تجارت کنی، اما به شرط اینکه ربحش مال اینا باشه، زمانش به عهده خوده. ببینیم آیا این مطلب رو میتونیم از این روایات استفاده کنیم که اگر بتونیم این رو به حول و قوه الهی استفاده کنیم، یه مطلب خیلی مهم و مؤثریه. یا بیم تمام این روایات رو یه تغییری بزنید، بگیم عامل و بهی زامن، عاملی که ولی باشه، المتجر متجری که ولی باشه، یه همچه قیدی بزنید. خب اون وقت ببینید این یه بحثه که عرض کردم ابعاد بحث رو باید همیشه فقیه همه ابعاد رو در آن واحد مورد نظر قرار بده. قرآن، اجماع، روایات، مخالفت بین خود روایات، این از یک طرف. اون وقت حالا آیا استقراض به مال یتیم این مورد اتفاق فقه هاست که استقراض به مال یتیم اونم ولی اونم با شرایط مالی نداشته باشه، یا اینکه نه اونم محل اشکاله؟ که عرض کردیم یکی از بحثایی که در ابتدا در مقابل آیه شریفه گفتیم باید ذکر بشه همینه. حالا ببینید من عبارتی رو از مرحوم شیخ در نهایه میخوام بخونم، بعد کلامی رو ابن ادریس داره. کلام ابن ادریس رو صاحب هدایه مورد مناقشه قرار داده که انصافا کتاب هدایه کتاب بسیار خوبیه. من توصیه میکنم آیون یک دور حدائق رو به مباحثه بگذاریم، هم تتبعش خوب صاحب حدائق، هم عرض میکنم تسلطش بر روش فقهی فقهای گذشته خیلی خوبه، روش فقهی صاحب مدارک رو خوب میدونه، روش فقهی دیگران رو خوب میدونه. حالا نمیخوام بگم استدلالهاش قویه، اما بحثاش بحثاییست که مفیده. حتما واقعا اگر بتونید یک دور، حالا یا نشدم خودتون مطالعه کنید کتاب جواهر رو. یه وقتی من میگفتم حدائق رو، حدائق رو میگفتم که بالاخره فقیه باید دائما یه کتاب فقهی رو ببینه. حالا یه دور جواهر رو ببینه تمام شد، بره یه دور ریاض رو ببینه تمام شد، بذار یه دور حدائق رو ببینه تمام شد، یه دور بره کشف اللسان رو ببینه، بره کشف القطاع رو ببینه. باید یه دائما در حال مرور بر این مباحث باشه. پس ما حالا این کلمات رو مقداری ذکر کنیم، ببینیم این آقایون چی گفتن تا ببینیم که چی به ذهن میاد. پس ببینید هم باید روایات و جمع بین روایات از اون دو جهتی که عرض کردم، یکی مسئله زمان و عدم زمان، یکی رب برای یتیم یا بینهما، یکی هم از جهت اینکه این روایات اطلاق داره از جهت ولی و عدم ولی یا اطلاق نداره، که میشه سه جهت. ها نه، برای که تصرف غیر ولی جایز نیست، نه از باب زمان، نه چون آقایون اجماع دارن تصرف غیر ولی جایز، ولی هم زامنه، ولی اگر ولی نباشه زامنه. خیلی پس نیاییم، پس اطلاق داره دیگه. منم خب من اطلاقش تواصل کنم، یعنی منم بیشتر رضایم یست که این روایات رو بر اطلاقش باقی بگذاری، یعنی رفع ید از اطلاق این روایات خیلی مشکله. موجب تغییر اون اجماعه، اونو چه کارش بکنیم؟ چرا دیگه اون اجماع بیگه تصرف غیر ولی جایز نیست؟ پس بیا بگیم این اتجار ازا کان الاتجارو مشروع، ازا کان الاتجارو مشروع اونجاییست که ولی باشه. میدونم با اون اجماع. حالا بخواه این مقای عبارات رو ببینیم، مرحوم شیخ در نهایه اصلا بحث خود رو حوصله کنید، بحث خوبیه، ولی که حالا ما از جهت بحث فضولی گفتیم استدلال به این روایات اصلا ربطی به فضولی نداره و این روایات نه ظهور داره نه ارتباطی با مسئله فضولی به هیچ بچی نداره، اون بحث خودمون تمام میشه. ولی چون این روایات مهمه آن عنایتی بکنن بیم چی میشه. مرحوم شیخ در نهایه میفرماید سه صورت رو مطرح کرد. یک، متی تجر الانسان به مال الیتیم نظرن لهم و شفقتن علیهم. وقتی انسان با مال یتیم تجارت بکنه، نظرن لهم یعنی عرض می شود که نظارت یعنی رعایت، این رعایتن لهم مراقبتن لهم و شفقتن علیه فربها کان ربح لهم، یعنی ربح برای این یتیمه ایتامه. و این خسره کان علیه، اگر ضرری هم وارد شد این ضرر مال ایتامه. ببینید اینجا ضمیره در عبارت مثل تجر انسان به مال یتیم نظرن لهم شفقتن علیهم، خب همه اینها فربح کان الربح لهم و این خسره کان علیهم. خب اینجا باز شیخ قید ولی رو نیاورده، مثل تجر الانسان. و در فرض دوم میفرماد و مثل تجر لنفسه و کان متمکنا فی الحال من زمان من زمان ذلک المال و قرامته. اگر انسان با مال یتیم برای خودش تجارت کنه و تمکن از اداء مال یتیمم داره، این حدث بهی حادثون، اگر این از بین رفت یه حادثی آمد این مال از بین برد، جاز از ذالک. و کان المال قرضا علی، این مال میشه قرض، فعد ربه کان له و این خسر کان علیه. اینجا اگر سود برد مال خودشه، ضرر مال خودشه. و مت فرد سوم، مت تجر لنفسه به ماله و لیس به متمکن فی الحال من مثله و زمانه. صورت سوم این است که کسی با مال یتیم تجارت بکنه برای خودش، یعنی قرض بگیره برای خودش، اما قدرت بر ادا نداره. کان زامنا للمال فعل ربها کان لایتام، این زامن ماله. حالا اگر سود برد مال ایتامه، اما و این خسره کان علیه دونه هم، اگر ضرری کرد ضرر بر عهده خودشه. پس ببینید از عبارت شیخ در نهایه که کتاب فتوایی شیخه، این است که استفاده میشه که هر کسی با مال یتیم شفقتن و رعایتن لمصلحتهم بگه خب من بخواهم با این مالش یه معاملهی برای خودش بکنن، سودی ببره یتیم. حالا آمد معامله کرد، سود برد مال یتیمه، ضرر هم کرد مال یتیمه. این عبارت شیخه. در این عبارت دیگه شیخ فرقی بین ولی و غیر ولی نگذاشته. ببینید اونجا میگه که التجار و عبارت مال یتیمه دیگه، لیتیم من الولی او التجار للولی نفسه به مال یتیم او یکون المتصرف غیر ولی شرعی. عبارت قبل رو بخونید شما. خب این استجار غیر از تصرف میگیره. ببینید حالا بخوام همین عرض بکنم، اون نتیجه هم که ما میخوایم بعدن بگیریم این میشه. حالا عرض کردم هنوز استقرار بر اون نتیجه هم پیدا نکردیم. تصرفات در مال یتیم این باید با نظر ولی باشه. ما میخوایم بگیم لعل این روایات آمده اتجار رو از بقیه تصرفات جدا کرده. تصرف در مال یتیم بخواد رو فرش مال یتیم بشینه، بخواد نمیدونم مال یتیم رو جا به جا بکنه، نمیدونم اینا تصرفات این چنینی برای غیر ولی جایز نیست. اما اتجار به مال یتیم چی؟ یعنی وقتی میرسه به اینجا بگیم من مثلا تجرل انسان، یه قید ولی نمیاره اینجا. حالا به نظر میرسه که از مجموع عدلن استفاده میشه بین مطلق تصرفات و اتجار یه فرقی وجود داره. شارع در خصوص اتجار اجازه داده مطلقا چه ولی چه غیر ولی اتجار بکنن با مال یتیم، اما به شرط اینکه ضامن باشه و سودش مال یتیم باشه. حالا شیخ در اینجا میگه و من از تجر الانسان به مال یتیم و من از تجر نفسه و خانه متمکنن و من از تجر نفسه به مال. خب بعد ابن ادریس میگه متى تجر الانسان المتولی لمالیتی، قید متولی را آورده، نظرا لهم و شفقتا لهم فربها کان الربح لهم و ان خسر کان علیهم. ابن ادریس در همین فرض میگه هذا غیر واضحه ولا مستقیم. بله این درش خلق میشه. ابن ادریس اون فرض اول شیخ رو قید متولی بهش میزنه، یعنی ابن ابلیس هم میگه عبارت شیخ اطلاق داره، ولی ما نظرمون است که باید قید متولی رو داشته باشه. میگه و من تجرم انسان المتولی. خب خود همین قرینه است ولی که شیخ ما در از مطلق میگه. اما نسبت به فرض دوم که فرض دوم این است که انسان بیاد استقراض بکند و قدرت بر ادا داره، ابن ادریس میگه هاذا غیر واضح ولا مستقیم ولا یجوز له ان یستقرض منه شیئا. فتوای ابن ادریس است که ولی، یه ابن ادریس همه رو آورده رو ولی، ولی نمیتواند استقراض بکند از مال یتیم چیزی را، سوا اون کار متمکنن فی الحال من زمانهی و کرامته، این تمکن داشته باشه از زمان یا نداشته باشه. لأنه امین و الامین لا یجوز له ان یتصرف لنفسه فی امانته به غیر خلاف منا معشر الامامیه. این ولی امینه، امین نمیتونه تصرف بکنه برای خودش در امانت. این عبارت ابن ادریسه. پس ببینید ابن ادریس میگه حتی قرضش هم رو ما قبول نداریم. خب حالا سوال این است که این روایاتی که ما داشتیم و خوندیم، بحثت اون روایت منصور ابن حازم، که این روایت منصور ابن حازم رو نیرود هم بهش اشاره کردی، خب به ابن ادریس میگم شما با این روایت منصور ابن حازم چی کار میکنید؟ فی رجل ولا مال یتیمه یا ولی مال یتیمه ایت تغرزمه فقال ان علی ابن حسین علیهما السلام قد کان یستغرض من مال ایتام کانوا فی حجره یا حجره فلا بأس بذلک. به نظر میرسه که این ابن ادریس، حالا ابن ادریس چون عمل به خبر واحد نمی کرده و این روایت استغراض در حد خبر واحده غیر از بحث اتجار مال یتیمه، استقراض یه خبر، دو تا خبر ما بیشتر نداریم در مورد استقراض، از اون شاید یه خبر بیشتر هم نیست. گفته این چون خبر واحده، رو مبنای خودش که عمل به خبر واحد نمی کند استقراض مردود می دونه. ولی خب این روایت روایت صحیح هست، روایت منصور ابن حازم بحثی نداره و باید بر طبقش فتوا داد، کمایی که فقها هم فتوا دادن. از همین که مرحوم شیخ طوسی هم در نهایه فرموده اگر قرض بگیره و متمکن باشه، اینم معلوم میشه که این روایت مورد فتواست. اون وقت غیر از این روایت منصور ابن حازم یه روایت دیگه هست از ابی نصر محمد احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، سألت ابا الحسن عن الرجل یکون فی یده مال لایتام، از امام کاظم سوال کرده که مردی مالی برای ایتام در اختیارشه، فیحتاج و الی، این شخص الان به این مال احتیاج داره، فیمد و یده و فیأخذه، بالاخره برمیداره از این مال، و هو ینوی ان یرده الیهم، نیتش هم اینست که این مال رو بعدا برگردونه. آیا درسته یا نه؟ فقال الله ولكن ينبغي له ان لا ياكل الا بقصد ولا يسرف. سزاوار که این فقط به اندازه اقتصاد میان روی به طوری که اسراف نکنه خودش استفاده بکنه. یعنی همونی که دیروز گفتیم من کان فقیرن فلیأکل بالمعروف، که در این که فلیأکل بالمعروف مراد چیه؟ احتمالات زیاده، یه احتمالش همینه که این به اندازه نیاز خودش برداره. فَإِنْ كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ لَا يَرُدَّ عَلَيْهِمْ، اگر نیتش این باشه که رد نکند بر اونها، این از مصادیق این آیه است که اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا. حالا این روایت رو صاحب هدایه به عنوان روایات دال بر جواز اقتراض آورده، یعنی بعد از روایت منصور ابن حاتم در جلد 18 همه هدایه مراجعه کنید صفحه 325 به بعد، این روایت رو آورده. اما این روایت اصلا ارتباطی به استقراض نداره. این روایت است که کسی بگه من عرض شود که میخواد احتیاج پیدا بکنه به این مال، تو ذهنش همین است که برگردونه. حضرت میفرماید به اندازه که به قصد و اعتدال باشه و اسراف نباشه بخوره. و فَإِنْ كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ لَا يَرُدَّ عَلَيْهِمْ، اگر مالو برداشت نیتش این باشه که لا يرد، این از مصادیق این آیه شریف است. از روایت بله اون که مسلم استقرازه. خب تو این روایت بحث استقراز نیست. ببینید داره که فی ان الرجل یکون فی یده مال الایتام فیحتاج اله، یحتاج اله از جهت خوردن و اینا شاید مراد باشه، چون زیدش هم این غریبه رو داره. فیمد یده فیأخذه، اون تا بگه حالا من امروز گرسنه ام از این برمیدارم میخورم، بعد جاش برمیگردونم. چرا؟
خیلی
پیدا ها این میاد داره بیه دومه نونش بره. بله الان از این قضا بخوره
من که میخواد برگرده
چی؟ نه ببینید این نه این نمیگه که من میخوام قرض بردارم، این میگه من این روز قضا بخوام از این قضا بردارم میخورم بعد جاش میگذارم. بعد منطقه ببینید اینی که امام میفرمد لا با اون تفسیری که بعدش میاد، امام میفرماید از جهت تکلیفی این به اندازه ای که اسراف نکنه از جهت تکلیفی میتونه برداره بخوره، اما باز از روایت استفاده میشه که باید همینم برگردونه. یعنی از روایت استفاده میشه که همینم باید برگردونه. روایت اصلا ربطی به قرض نداره، به استقراض نداره. نمیگه که این بخواد استقراض بکنه بعد دو مرتبه جاش بگذاره. یه اگر این بخواد باشه که بحث لا یأکل الا بقصد ولا یسر من رو نداره. روایت اینه این آدم میگه حالا الان امروز نیاز داره یه خود از برنج یتاما برداره، از گوشت یتاما برداره، برای خودش رو در و بچهش مصرف بکنه، بگه حالا من برمیدارم برمیگردونم جاش. امام فرمان نمیتونه این کار رو بکنه، فقط به اندازه اعتدال برداره، بعدم از اون فَإِنْ كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ لَا يَرُدَّ عَلَيْهِمْ، ظاهرش این است که این باید همین رو هم برگردونه. در نتیجه طبق این روایت و آیه شریفه که میگه وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، این فقط حکم تکلیفی استفاده میشه، اما اگر بعدا تمکن پیدا کرد باید همین رو هم برگردونه. چی فرمونه شما؟ آیه علای بله؟ ما هم بگیم روایت هستی استقراض اصلا نداره. ما در حالا ببینید در استقراض یه دونه روایت بیشتر نداریم، اونم روایت منصور ابن حاتمه. اون وقت فقها هم بر طبق این روایت فتوا هم دادن. تنها کسی که مخالفت کرده عرض میکنم که ابن ادریسه. این روایت منصور ابن حاتمه هم در مورد ولیه فی رجل ولیه یا ولا مال یتیمه، این تولیت مال یتیم رو داشته. و امام سجاد علیه السلام هم خودش هم تولیت اون ایتام رو عهده‌دار بوده. یعنی دیگه نمیتونیم بگیم پس غیر ولی هم میتونه بیاد استقراض بکنه. نه، استقراض منحصر است به ولی، منتها این شرط رو روایات دیگر، حالا باز اینا بنا در ذهنم آمد با اینکه اینا رو در یه روایتی بود از ببینید یه روایت صحیحه ربعی فی رجل عنده مال الیتیم فقال علیه السلام ان کان محتاجا لیس له مال فلا یمس ماله و ان هو اتجر به فربه للیتیم و هو ضامن. در این روایت میگه اگر محتاجه و مال نداره، حق نداره از مال یتیم استقراض بکنه. اگر استقراض کرد و اتجار کرد، اتجارش رفش مال یتیمه و این شخص هم ضامنه. این روایت درست کلمه ولی نداره، اما به قرینه روایت منصور ابن حازم باید این صحیحه ربعی رو مقید کنیم به ولی. پس نه بگیم فی رجل عنده مال الیتیم مطلقه، چه ولی چه غیر ولی. ما این دو تا روایت رو، روایت منصور ابن حازم و صحیحه ربعی رو کنار هم که بگذاریم، این نتیجه رو به خوبی به دست میاریم. آقا ولی از مال یتیم میتونه استقراض کنه اگر ملی باشه، یعنی بتونه این مال رو بعدا جبران بکنه، اگر خدای نکرده این مال از بین رفت چیزی جای او قرار بده. این مطلب روشنه، در این مطلب بحثی نیست. تنها مخالف هم ابن ادریسه، گفتیم ابن ادریس هم روی مبناست که به خبر واحد عمل نمی کنه. پس بحث استقراض روشن شد. حالا عمده بحث باید بریم عرض میشن. حالا من دیدم بگم برای که این چیز مطلب جالبی هم هست، عجیب اینه ابن ادریس در مستطرفات سرائر اونجا از جامعه بزنطی نقل میکنه که یا از امام کاظم یا از امام هشتم علیه السلام، از رجل کانت عنده ودیعه لرجل فاحتاج الیها هل یسلو. این یسلو که ما غالبا هم یسلو میخونیم به ضم لام و عین الفاظ مقدار خوندنش دقیقه، ولی یسلو درسته، ما غالبا یسلو میخونیم. هل یسلو له ان یاخذ منها، آیا کسی میگه کسی ودیعه پیش گذاشته شده و این احتیاج به این پیدا کرد، آیا میتونه برداره و این تصمیم داره که رد کنه؟ امام فرماد این کار عنده وفا فلا بعث بان یاخذ غیره، اگر میتونه چیزی جاش بگذاره و وفا کنه لا بعث بان یاخذ غیره. یعنی نتیجه این روایت هم این میشه همانطوری که ولی از مال یتیم میتونه استقراض کنه به شرط این که بتونه اگر از بین رفت ملی باشه بتونه جبران بکنه، ودیعه گیرنده هم حکم ولی رو داره نسبت به ودیعه. اگر کسی آمد ودیعه پیش شما گذاشت، گواهی ودیعه، حالا اونم گذاشت رفت مسافرت، شما الان نیاز پیدا کردید به این، به شرط این که ملی باشید میتونید از این ودیعه استقراض کنید، استفادتون رو بکنید، بعد که برگشت او رو ادا بکنید. و این مطلب خیلی هم در عرف و جامعه نیاز بشه.
بعد از من
نه بحث استقراض داره میکنید، نه هم در بحث استقراض از ودیه. حالا یه پولی رو شما امانت گذاشت، نه ماشین استهلاک پیدا میکنه، در ماشینش هم اگر به اندازه استقلال جبران کنید مالی نداره، ولی حالا در پول، پول یا امانت گذاشته میشه، شما رفته، شما رو نیاز پیدا کردید، میخواید این پول رو قرض بردارید که بعد که اون آمد شما جاش بپردازید، این روایت دیگه مانعی نداره. ولی در ودیعه، حالا ببین اینا نکات فقهی و اجتهادی، در ودیعه من ندیدم کسی فتوا داده باشه. این روایت ابن ادریس در مستطرفات آورده، در باب استقراض ولی فتاوا هست، اما در باب ودیعه فتوا وجود نداره. و صلی الله علیه و سلم.